بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در برنامه های اخیر چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی، بررسی اسلام سیاسی، دلایل ظهور و مراحل تکوین آن را شروع کردیم. پس از بررسی مذهب به طور عام و اسلام به طور خاص، از 4 برنامه قبلی وارد بحث مشخص علل ظهور اسلام سیاسی و یا دقیق‌تر بنیادگرای اسلامی و قدرتگیری آن در ایران شدیم. در این برنامه همین بحث رو با رفیق شالگونی ادامه خواهیم داد. خوشحال میشیم تا آخر برنامه با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، درود بر شما و ممنون از حضورتون در برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید.
خیلی ممنون. رفیق شالگونی، در برنامه قبل شما به دلایل مختلف به قدرت رسیدن دستگاه روحانیت شیعه به رهبری خمینی در انقلاب 57 پرداختیم و برتری روحانیت نسبت به جریان مذهبی دیگر در ایران رو توضیح دادیم. حالا برای درک همه جانبه تری از بنیادگرای اسلامی لازم به قدمت سابقه و نفوذ جنبش‌های مذهبی در خاورمیانه در قبل از انقلاب ایران نیز پرداخته بشه. حالا سوال من اینه که قبل از انقلاب ایران چه جنبش‌های اسلامی در خاورمیانه وجود داشتن و ارزیابی شما از این جنبش ها چیه؟
قبل از اینکه به اصطلاح انقلاب 57 اتفاق بیفته، در دنیای به اصطلاح اسلام و مخصوصا کشورهای خاورمیانه جریان های مذهبی اسلامی وجود داشته. همونطور که در صحبت های قبلی من یادآوری کردم، اصلا تقابل اسلام با تمدن غربی از اینجا شروع شد که در واقع پیشرفت کشورهای اروپایی و اینها که شروع شد، همراه با اون در واقع سلطه اون کشورها بر کشورهای مسلمان و خاورمیانه مخصوصا تقابلی رو به وجود آورد، چون اسلام در واقع نهادهای اسلامی اونها رو رقیب خودشون میدونستن، مخصوصا با نهادهای اسلامی با مدرنیته به معنای اینکه فرهنگ اروپایی بیاد به کشورهای اسلامی مخالفت میکردن. اینا همهشون یعنی مختصات اکثریت قریب به اتفاق جنبش‌های اسلامی در خاورمیانه، از مثلا سر آفریقا گرفته شمال آفریقا تا مثلا پاکستان و اینها در نظر بگیرید، حتی مثلا در اندونزی هم حتی همینطوری بوده و اینها، واقعیت اینه که اینها اسلام در تقابل با تمدن غربی قرار میگیره. چرا؟ چون تمدن غربی از طریق سلطه کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری که در اروپا و آمریکا و بعدن آمریکا مثلا انگلیس امپراتوری بزرگ و فرانسه اینا چی میکردن، از اون طریق اسلام در واقع به اصطلاح فعال شده بود در این کشورها. اونها همه اینها چیزهای بازگشت به اسلام اولیه نبود، اونها و حتی غالبشون هم ضرورتا از طریق روحانیت این کشورها نبود. مثلا مهمترین اینها در خاورمیانه شاید بشود گفت اخوان المسلمین. اخوان المسلمین از سال 1927 شروع شده، بنیانگذاری شده، یعنی در واقع در آستانه شکل‌گیری فاشیسم و اینها در اروپا دیگه. اینها مثلا به اصطلاح آخوند نبودن، روحانیت به اون معنا نبودن، منتها بازگشت به اصطلاح یک نوعی اسلام رو میخواستن فعال بکنند. اخوان المسلمین که برادری مسلمانان به معنای به فارسی میشه برابری مسلمانان، تشکیلاتی درست شد در مصر که مخصوصا توجه داشته باشید که مصر در اون موقع زیر نفوذ نه مستعمره نه ولی زیر نفوذ انگلیس قرار داشت و اینها، و اینها به اصطلاح تلاش کردند که در مقابل قدرت‌های غربی بیستن، به اصطلاح دولت‌های به اصطلاح فاسد رو براندازند و اینها، و اسلام رو به اصطلاح احیا بکنند. یه نوع احیاگری اسلامی بود، منتها اینکه خودشون روحانی باشن نبودن. مثلا حسن البنا که بنیانگذار اخوان المسلمین مصر، اخوان المسلمین بعدا در قالب کشورهای عربی عملا گسترش پیدا کرد و اینها. قبلا چنین چیزهایی به اصطلاح وجود داشت و اینها قوی شدن، منتها در مقابل اینها در جاهایی که ناسیونالیزم عربی فعال شد، ناسیونالیزم مترقی عربی میخوام بگم، مثلا جمال عبد الناصر در عراق، مثلا عبدالکریم قاسم فلان، اینها باعث شد که اینها با اسلامی ها شاخ به شاخ بشند. مثلا در زمان جمال عبد الناصر در مصر، مثلا اخوان المسلمین بارها تلاش کرد که مثلا دولت عبدالناصر رو بشکنه دیگه، و در اون رابطه به اصطلاح شکست مهلکی خوردن، چون واقعیت اینه که عبدالناصر یا آدمی بود که ضد امپریالیست بود و به اصطلاح در مقابل سلطه قدرت‌های خارجی وای میستاد، میستید، به اصطلاح میجنگید و اینها مبارزه میکرد، مثلا از ملی کردن کانال سوئز بگیرید به بقیه مسائل و اینها. و در عراق مثلا در واقع کودتایی که شد در سال 1958 بود دیگه، مثل این که چمون که پادشاهی هاشمی رو برانداختند و اینها، عملا اون رهبران نظام کودتای نظامی گرایشی به چپ داشتند، حتی با حزب کمونیست عراق و اینها هم روابط فعالی داشتند و اینها، مثلا عبدالکریم قاسم و اینها، که منطقه اسلامی ها در همه حوزه ها واقعیت که غالبشون، البته نمیخوام بگم، چون این جریان های اسلامی هم بودن که از اول به اصطلاح یک نوعی احساس میکردن که بایستی از سوسیالیسم به اصطلاح الهام بگیرن، آشتی بکنن و اینها، اینها وجود داشته و واقعیت این. منطقه اینا درگیری های شدیدی که به وجود میومد، اکثریتشون به اصطلاح ضد کمونیست بودن، همونطور که ضد غرب بودن ضد کمونیست هم بودن دیگه، چون واقعیت هم اینه که اینها چی میکردن که سوسیالیسم و کمونیسم رو، مخصوصا کمونیست ها رو، به اصطلاح بی خدایان میدونستند و خطرناک میدونستند. و مسلمه که سوسیالیسم هم تفکر مارکسیستی هم با بنیانهای اونها نمیخورد دیگه، اساسا در تضاد میافتاد. همه در همه سطوح مثلا شعار کلیدی به اصطلاح اخوان المسلمین این بود الاسلام هو الحل، یعنی راه حل اسلامه. خب معلومه که یک به اصطلاح چیزی که فرهنگی که مثلا در یک جامعه شترچرانی اونم هزاران سال، 1500 سال 1400 سال قبل مثلا شکل گرفته، چطوری میتونه آخه راه حل باشه و اینها؟ خب این اشتباه طبیعی بود دیگه. منتها مسئله ای که وجود داشت و شتاب داد به مسئله به اصطلاح در به یه نحوی تقویت کرد، و حتی مسئله خود انقلاب ایران هم خودش متأثر از این بود، جنگ 1973 اسرائیل و عرب ها در زمان انور سادات دیگه، اون شروع کردن حمله ناگهانی که به اصطلاح چیزه یوم کیپور دیگه، جنگ یوم کیپور و فلان و اینا که به اسرائیل حمله کردن، که اول موفق بودن بعد اسرائیل تونست اون چیزا رو پیشروی کنه و این داستان ها، ولی نهایتا صلح، ولی ضربه مهمی بود به اسرائیل و اینها. در جریان اون ماجرا کشورهای عربی همهشون، مثلا از عربستان سعودی گرفته جز ایران، به اصطلاح تحریم کردن درآمدهای به اصطلاح چیز فروش نفت رو تحریم کردن، و این یه دفعه درآمد نفت به سرعت بالا رفت، مثلا چند برابر، چهار برابر شد و فلان. این اصلا تا اون موقع درآمد نفت مهم بود، ولی اینقدر مهم نبود. یه دفعه مثلا درآمد ایران در مثلا سال 1352 53 ماه 1900 مثلا در هم بعد از جنگ همون چیز حمله مصر به چیز مصر و اردن و سوریه به اسرائیل و اینها، یه دفعه بالا رفته، چون تمام کشورهای نفتی عرب به اصطلاح چیز تحریم کردن فروش نفت، این فروش نفت یه دفعه قیمت نفت رو برد بالا، این درآمد نفت بعد از اون جنگ به سرعت بالا رفت. کشورهای نفتی که در خاورمیانه خیلی مهم بودن، چون خب ایران در رأسش بود اون موقع، هنوزم چی هستش، بعد عربستان سعودی بود، بعد کشورهای در مجموع 6 کشور شورای همکاری خلیج عربستان و سعودی، کویت، نمیدونم فلان، اونجایی که جنوب خلیج فارس هستن، اینا عموما نفت و گاز و اینها دارن دیگه، نفت و اینها. بعد عراق در چیز لیبی و الجزایر، اینها همه اینها نفت، درآمد نفتی که سرازی شد، تحولات خیلی مهمی رو به وجود آورد در کل خاورمیانه بزرگ هستن. چون می‌دونید که اینها باعث شد که یه دفعه اقتصاد این کشورها اولا به سرعت گسترش سرمایه‌داری شتاب بگیره در این کشورها. چرا؟ درآمد نفت باعث شد که مثلا مهاجرت‌های مثلا اقتصاد روستایی و ما قبل سرمایه‌داری و فلان زوال پیدا بکنه و گسترش سرمایه‌داری گسترش بکنه پیدا بکنه، مهاجرت به شهرها فلان و اینها، این شتاب پیدا کرد. در ایران دیدیم دیگه، مثلا در قبل از انقلاب، 10 سال قبل از انقلاب چه شتابی پیدا کرد. یه دفعه جمعیت شهری ایران رفت بالای نیمی از جمعیت کشور فلان، با آنچه قبلا اونطوری نبود. درآمد نفت باعث شد که مثلا شاه اونقدر قدرت پیدا بکنه و اینها، و خیلی از چیزهای اجتماعی و فلان و اینها هم تحولات بزرگی دیدن دیگه. گسترش سرمایه‌داری خب یک تحول بزرگی رو به وجود میاره. یعنی وقتی شهرنشینی گسترش پیدا میکنه، روابط به اصطلاح سرمایه‌داری که آدم‌ها رو مجبور میکنه که از طریق فروش نیروی کارشون زندگی بکنن و اینها، خواه‌ناخواه مسئله جنبش اسلامی رو تقویت میکنه. توجه داشته باشیم که همان دور که سوسیالیسم و اینها اساساً جنبش شهری هستش، در لااقل در کشورهای سرمایه داری جنبش شهریه بیشتر. مثلا درسته که در کشورهایی که علیه مستعمرات یا علیه قدرت‌های خارجی می‌جنگیدن و جمعیت اکثریت جمعیتشون دهقانی بود، جنگ دهقانی اونها رو سوسیالیست ها به قدرت رسید، مثلا در چین، در ویتنام، در بقیه جاها. ولی در کشورهای دیگه به اصطلاح چیز جنبش کارگری بود که چنین زمینه ای رو به وجود آورد. خود این جنبش کارگری خواه‌ناخواه در تقابل با این جنبش کارگری خواه‌ناخواه به اصطلاح یک جریان مذهبی قوی شکل میگیره که مقابله بکنه جریان راست. در ایران هم اینطوری بود دیگه، که مثلا چستش این که مثلا چپ هنوز اون امکاناتش رو نداشت در ایران متاسفانه، ولی هر جا که مثلا کارگرا فنا بیشتر می شدن، خواه‌ناخواه اینا می ترسیدن و خیلی از کارگرا هم در واقع نسل اول کارگرا بودن، کارگران از روستا اومده در شهر کارگر شده بودن، اینا تحت تأثیر به اصطلاح فرهنگ اسلامی قرار می گرفتن. دو اینا مثلا مطالعه شده دیگه، بعضی ها مطالعه کردن، از جمله همین مثلا آقای آصف بیات و دوستان دیگرش که مثلا یه موقع مجله‌ای رو در می آوردن و اینها، مثلا غالب اینها مثلا ساعات تفریح و فراغتشون رو در کجا می گذروندن؟ مثلا کارگران تازه اومده یا بیکاران شهری و فلان که از روستا اومده بودن، در حسینیه ها، در مساجد و فلان اینها می گذروندن. خیلی مسئله مهمیه. برحال این مسئله که سرمایه‌داری گسترش پیدا کرد، بعد مسئله دیگری که اتفاق افتاد، سرازیر شدن درآمد نفتی، خواه‌ناخواه یک دفعه در این در همه این کشورها یک امکانات مالی بزرگی رو به وجود آورد که رابطه طبقات و اینها رو به اصطلاح تغییر میداد دیگه. که همون کشورهایی رو که شمردم که مثلا ایران و عراق و 6 کشور خلیج فارس و لیبی و الجزایر و اینها، خب این درآمدها به کشورهای دیگر هم منتقل میشد دیگه. در واقع امکانات مالی و فلان و اینها باعث میشد که این به اصطلاح درآمد نفتی به اصطلاح این اقتصاد سرمایه‌داری و امکانات به اصطلاح تحولات سرمایه‌داری رو در این کشورها شتاب بده. منتها یه مسئله‌ای که وجود داشت، به اصطلاح امکانات مالی نفتی که سرازیر شد به این کشورها، از یه جهات زیادی به اصطلاح نه اینکه اقتصاد مولد نبود و اینها، یعنی اقتصاد نه اینکه مولد نبود، منظورم اینه که از طریق گسترش صنایع و اینها پیش نمی رفت و اینها، باعث شد که در مجموع این به اصطلاح چیزها کشورها وضعیتی پیدا بکنن که به اصطلاح ریخت و پاش خیلی شدید بود، یعنی از یه لحاظ سطح زندگی به اصطلاح درآمد دولت ها بالا می رفت و اینها، و از طرف دیگه از طریق به اصطلاح صنعتی شدن، مدرن شدن اقتصاد مولد و پایه های اقتصادی مدرن و فلان گسترش پیدا نکرده بود ضرورتا با اون آهنگ. مثلا توجه داشته باشید که کره جنوبی رو، گسترش کره جنوبی رو با مثلا گسترش سرمایه داری در ایران مقایسه بکنید، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، ایران مثلا در سال 55 تولید ناخالص داخلیش از مثلا کره جنوبی خیلی بیشتر بود، منتها اقتصاد کره جنوبی از طریق صنعتی شدن جلو رفته بود. دقت باید کرد به این مسئله، با اینکه اقتصاد ایران از طریق درآمدهای نفتی بزلاتی کرده بود. یه مسئله دیگری هم که وجود داشت و اینها، این مسئله باعث می شد که خیلی از این کشورها در واقع این درآمدها رو حیف و میل بکنن. خاورمیانه بزرگترین در واقع شد به اسلام وارد کننده تسلیحات مدرن از کشورهای مختلف. در دوره مثلا خود شاه میدونیم چقدر سلاح فلان خریدن دیگه، در کشورهای دیگر هم اینطوری. مثلا عربستان سعودی یک طرحی داشت به نام طرح یمامه که از انگلیسی ها و اینا یک طرحی گرفت که گفتن اون موقع مثلا یکی از این به اسلام تحلیلگران به اسلام خاورمیانه گفت این بزرگترین به اصطلاح معامله تسلیحاتی تاریخ. مثلا اصلا سلاح‌های مدرنی رو از مثلا اروپا، از مثلا از انگلیس و اینها خریداری می‌کردن، آمریکا فنا هم چه شریک چیز بود و اینا دیگه، که واقعا اصلا حتی نمی‌تونستن به کار بگیرن. نیروی هوایی، نیروی تسلیحاتی، مثلا میگن اون موقع ارزیابی شده بود که نیروی تانک مثلا چند کشور که مثلا کشورهای سوریه، مصر و اسرائیل از مجموع نیروی تانکی که مثلا انگلیس و فرانسه داشتن بیشتر بود. خب این برای کشوری که کشورهایی که در اسرائیل استثناست، کشور پیشرفته تری بود از اونها، ولی اینها مثلا واقعا نابود کننده است دیگه. اینا مسئله خیلی خیلی مهمیه که بایستی بهش توجه میشد و اینا. این مسئله چیم کرد؟ یکی هم بخش اعظم درآمد نفتی و اینها رو به اصطلاح خاندانهای حاکم فیل و میل کردن، خوردن، بلعیدن و فلان. همه این نابرابری ها، خانه‌ها در نارضایی های اسلامی و جنبش اسلامی خودش رو نشون داد و خیلی جاها جنبش اسلامی، یعنی جنبش اعتراضی دستراستی یا شبه فاشیستی در چیز گسترش بیشتری پیدا کرد، چون جلوشون رو هم نمی گرفتن دولت ها، معمولا جلو چپ ها رو می گرفتن، سرکوب می کردن، ولی جلو اونا رو نمی گرفتن. اینا به سرعت گسترش پیدا کردن و بنابراین که اسلام سیاسی گسترش فوق العاده ای پیدا کرد، یا اسلامی که به اسلام می خواست که راه حل اسلامی پیدا بکنه برای مشکلات اینها، مجموعه عواملی بودن که به اسلام کردن.
بله، خیلی ممنون رفیق شالونی از توضیحاتتون. حالا اگه موافق باشین بپردازیم به این مسئله که انقلاب ایران و به قدرت رسیدن بنیادگرای اسلامی به رهبری روحانیت چه تأثیری بر روی جنبش‌های اسلامی خاورمیانه گذاشت از نظر شما؟
واقعیت اینه که این انقلاب اسلامی چه روحانیت رو به قدرت رسوند؟ خب چون واقعیت اینه که حکومت روحانیت چیز بی سابقه ای بود، یعنی مثلا هیچ وقت روحانیت مذهب مسلط خودش حکومت نمی کنه، جزو دستگاه های ایدئولوژی که حکومتی هست معمولا، چه در کشورهای مسیحی چه در کشورهای مسلمان و همه. ولی واقعیت اینه که خود روحانیت حکومت کردنش خیلی عجیب و غریبه دیگه. این در ایران اتفاق وقتی افتاد، یه دفعه این فکر رو به وجود آورد که خب بیاییم برای اجرای اسلام شتاب بگیره دیگه. این نهضت های اسلامی رو به سرعت شتاب داد و در بین سنی ها روحانیتی که به اصطلاح در ماجرا شرکت بکنه این طوری نبود، یعنی چون واقعیت اینه که سنی ها با شیعه های فرقی داشتن. شیعه ها معتقد بودن که به اصطلاح حکومت مسلمانان و فلان و اینها آدم میتونه با اونا همکاری کنه و اینها، ولی علمای سنی، ولی اعتراضاتی هم داشتن، نارضایی های هم داشتن. گفتم دیگه مثلا در زمان همین عبدالناصر مثلا اخوان المسلمین چند بار کودتا خواستن بکنند و حتی غرب و آمریکا و فلان حمایت میکردن از اخوان المسلمین و اینها. منتها اینطوری نبود که خودشون حکومت کنن. حتی مثلا بزرگترین شعبه اسلام رادیکال در چیز در خاورمیانه اخوان المسلمین بود، همونطور که اشاره کردم. اونها اخوان المسلمین واقعیت نه که روحانیون نبودن، یعنی در واقع همهشون لباس شخصی بودن، یعنی نه که آخ بزلا چیز اسلامی نمیدونستن، ولی روحانیت رسمی که مثلا در الازهر و فلان و اینها درس میدن و اینها نبودن. مثلا در چیز در مثلا در لیبی قبل از این که قذافی قدرت رو بگیر از طریق کودتا، چه پادشاهی بود و اینها این قدرت رو بگیره، مثلا تو چیزها درآمد نفت و اینها که بلعیده میشد و فلان و اینها، روحانیون با دولت همکاری میکردن. قذافی که اومد ناسیونالیسم عربی به ناصر پیوست و فلان و اینها، یه دفعه روحانیت مثلا ضعیفتر شدند و فلان و اینها و خواهناها نارضایی در مقابل اونها قرار گرفت. روحانیت شیعه که اینطوری که اومد که خودش رو مطرح بکنه از طریق طرح خمینی و فلان و اینها، این باعث شد که یک جنبش به اصطلاح وسیع اسلامی که ما خودمون قدرت دولتی رو در دست بگیریم به اصطلاح در راه بیفته، و این در همه کشورهای اسلامی پیروز نشد. منتها در عراق بعد از صدام حسین، خود مثلا درآمد نفت یکی از چیزهاش این بود که بحران عراق را به وجود آورد. دیگه میدونید که مثلا چیز جنگ ایران و عراق و اینها که چی شد، واقعیت اینه که به خاطر درآمد نفت و فلان بالا رفته بود در چیزها، ثروت عراق بالا رفت، عراق کشور ثروتمندی بوده و هست، ولی عملا در واقع این امکانات مالی به اصطلاح چی کرده. جنبش به اصطلاح اسلامی که در ایران به وجود اومد از طریق حکومت چیز، اولا ضد امپریالیسم بود و همون دلایلی که اون ضد امپریالیسم تو قیومه میگم، یعنی که ضد غرب بود دیگه ها. توجه داشته باشیم، یکی از ماجراهایی که بعداً انشاءالله صحبت میکنیم فرصت باشه، یکی از چیزهایی که چپ ایران، بعضی از جریانهای چپ ایران نمیفهمیدن، فکر میکردن آخوندها ضد امپریالیستن، با اینکه اونا ضد امپریالیستشون ارتجاعی بود اصلا. مسئله ای که وجود داشت این بود که در داخل به اصطلاح چیز یک جریان به اصطلاح اسلامی که تقویت شده بود و اینها، یه دفعه محرکهایی رو به وجود آورد و در عراق مثلا جریان های اسلامی تقویت شد، در جاهای دیگه تقویت شد. یکی از کارهایی که خود آمریکایی‌ها قبلا هم اشاره کردم که سعی کردن از این ماجرا از تجربه ایران استفاده کنن، شروع کردن به بخشی از برای مقابله با نفوذ شوروی که افغانستان رو گرفته بودن، که از اون اسلام دئوباندی که مثلا در چیز هستش، اسلامی های حنفی هستند و فلان، از اونها استفاده کنن برای مقابله با کمونیست ها و فلان و اینها. خود این اصلا زمینه ای رو به وجود آورد که بعدا طالبان و مجاهدین افغان اول بعد طالبان و اینها شکل گرفت. در عراق در جاهای دیگه هم یه دفعه اسلام رو تقویت کرد. همون تازه انقلاب در ایران شده بود که در خود عربستان سعودی، قبلا هم فکر کنم اشاره کردم که یه دفعه یه عده ای از اسلامی ها ریختن کعبه رو، خانه کعبه رو تسخیر کردن و قیام علیه سعودی ها فلان، دولت سعودی و فلان. در جاهای دیگه هم حرکت های اتفاق افتاد. یعنی انقلاب اسلامی در ایران، انقلابی که میخواست حکومت اسلامی برقرار بکنه، خواهناها به جاهای دیگه هم گسترش بکرد. منتها مسئله ای که وجود داشت این بود که جمهوری اسلامی، نه که در یک کشور شیعه بود، عملا راهش بسته میشد بهتر. اول خمینی مثلا خیلی فکر میکرد که راحت در کشورهای دیگر اسلامی هم گسترش پیدا میکنه. در عراق که شیعه ها زیاد بودن خب گسترش پیدا کرد، در مثلا لبنان نفوذی پیدا کرد و اینها، ولی در کشورهای دیگر مسلمان نفوذ پیدا نکرد. عملا یعنی این که روحانیت بتونه قدرت رو بگیره اونطوری دستا قدرت نگرفت و عملا تبدیل شد به این که جریان شیعه به اصطلاح تقویت بشه و طرفدار پیدا کنه. مثلا همین الان چه میبینید که مثلا حوثی های یمن که در واقع پنج امامی ها هستن، با چیزها شیعه هستن ولی پنج امامی و اینها، منتها اینها رو مثلا قبلا اینا هستن قبول تحویل نمی گرفتن. در زمان خمینی، خمینی مدام میگفت از اسلام عزیز که به کشورهای اسلامی گسترش پیدا کنه. در زمان خامنه ای عملا این محدود شد به چی؟ به کشورهایی که شیعه قوی داشتن، یعنی عملا به جاهای دیگه گسترش پیدا نکرد و این مسئله محدودیت هایی رو به وجود آورد. جمهوری اسلامی، روی کامل آمدن جمهوری اسلامی از یه طرف جنبش اسلامی رو به شدت شتاب داد و تحرک بخشید در تمام کشورهای مسلمان، حتی در اندونزی، در هند، در جاهای دیگه، ولی از طرف دیگر عملا نتونستن هیچ یک از اونها، کشورهای سنی نشین هیچ جا نتونستن که به اصطلاح حکومت اسلامی به این صورت تشکیل بدن. هرچند که مثلا بعد از این که مثلا بهار عربی صورت گرفت و اینها، عملا اخوان المسلمین تونستن برای اولین بار در انتخابات و اینها به ریاست جمهوری برسن. و اینها اخوان المسلمین قبلا از طریق اصلا جنگ مسلحانه در زمان حسن البنا میخواستن به قدرت بچن، نتونستن برسن چون شکست خورده بودند و اینها. بعدن اصلا مسئله مبارزه مسلحانه رو اخوان المسلمین کنار گذاشتن و سعی کردن که از طریق انتخابات مبارزات مسالمت آمیز و اینها کنار بیاند و فلان و اینها. و جالبه که در دوره‌ای که بحران بهار عربی صورت گرفت، وقتی مبارک صعود کرد، دیدید که مثلا اینها تونستن قدرت به ریاست جمهوری برسند. این مسئله خیلی خیلی مهمی بود که تأثیر گذاشت. جمهوری به اصطلاح مبارزاتی که به اصطلاح جمهوری اسلامی راه انداخت از جهات مختلف در واقع شتاب داد اسلامگرایی رو، منتها نه اسلامگرایی رو که جمهوری اسلامی میخواست، اسلامگرایی رو به شکلهای دیگری به اصطلاح تقویت کرد که به اصطلاح راههای مختلفی رو، مثلا در ترکیه، که ترکیه دقت بکنید که از 1920 به این ور، دهه 1920 به این ور، یعنی از آغاز تشکیل ترکیه جدید به وسیله آتاتورک و فلان و اینها، همیشه ترکیه تنها کشور سکولار رسمی به اصطلاح دنیای اسلام بوده. یعنی در اونجا دولت سکولار بود، دولت غیر مذهبی بود. یکی از در قانون اساسی ترکیه همیشه تاکید بر این بوده، حتی بعد از این جدی شدن. منتها بعد از این تحولاتی که در ایران اتفاق افتاد، در خود ترکیه هم عملا دیدیم که یه حزبی که در واقع شاخه از اخوان المسلمین بود، همان حزب عدالت و توسعه فلان، شکل گرفت از جاهای مختلف، که اونم در واقع ارتش اول کمک کرده بود. بازم در برای مقابله با چپ‌ها در ترکیه، مثلا اون کنعان اورن فلان و اینها چیزی کردن، سعی کردن آموزش اسلامی رو آزاد بذارند و اینها. این باعث شد که مثلا این حزب عدالت و توسعه فلان گسترش پیدا بکنه، یعنی شکل بگیره، و قبلا هم یه حزبی بود ولی جرأت نمی‌کرد اصلا چنین چیزهایی رو بکنه. و یک حزبی که مثلا از همین الان دیگه از 2002 یا 3 تا کنون داره حکومت میکنه دیگه، مثلا در چیز همین حزب عدالت و توسعه، که به هر حال حزب اسلامیه، منتها اسلامی های به اصطلاح روحانیت و اینها نبودن، در کشورهای سنی موفق نشد. این مسئله خیلی خیلی مهمی بود که اسلام به وجود آورد قضیه رو. ولی مسئله دیگری که به وجود آورد در ماجرای چیز، این که اختلافات به اصطلاح مذهبی ها با چپ ها خیلی تقویت شد. چپ و حتی ناسیونالیزم متربی عربی عملا در این دوره بعد از انقلاب اسلامی و اینها ضعیفتر شد، شکست خورد، و به خاطر چه اشتباهاتی که چپ‌ها کردن، چه با خاطر عوامل دیگری که فراتر از اشتباهات چپ بود. مثلا اگه دقت بکنید، حالا در تمام کشورهای دنیا گرایشات راست و شبه فاشیستی تقویت میشن دیگه. اونها ضرورتا در اروپا، مثلا در آلمان اگه نگاه بکنید، AfD فلان و اینها مثلا مذهبی نیستن، ولی خب جریان فاشیستی. در آرژانتین نگاه کنید، جریان فاشیستی پا میگیره و فلان. اینا عوامل دیگری بودن که چپ راه حل روشنی نمیتونه بگیره، نتونسته بود بگیره، و مدل های مخصوصا چپی که مثلا در اتحاد شوروی بودند و فلان دوچار بسیار سقوط شدند و فرو پاشیدند و اینها، جاذبه چپ در سطح جهانی تضعیف شد و اینها، همه اینها کمک کرد که بسیار گرایش راست به طور کلی در جهان و در کشورهای مسلمان به وسیله اسلامی های بنیادگرا تربیت بشه. بنیادگرایی متا مراحل مختلف داره، بسته به اینکه در کشورهای سنی نشین معمولا اینکه خود روحانیت بتونه قدرت رو بگیره عملا منتفی شده، یعنی در جاهای هیچ جا موفق نشده عملا توجه باشه، ولی در کشورهایی که شیعه نشین بودن بیشتر تحت تاثیر همین جریان اسلامی و اینها موفقیت هایی بوده، ولی موفقیت ها واقعا شکننده بودن. حالا هم که نوبت به خود جمهوری اسلامی میرسه که چطوریه وضعیت.
بله خیلی ممنون رفیق شارگونی. سوال در این مورد خیلی زیاده، اگه شما موافق باشین بذاریم برای هفته آینده. الان اگه شما نکاتی دارین که بخواین اضافه کنین بفرمایید.
نه زنده باشید، حتما دفعه آینده صحبت خواهیم کرد.
بله خیلی ممنون برای حرفای خوب و پر دستاوردتون.
قربانتون، زنده باشید، خسته نباشید.
خیلی ممنون، شما هم همینطور. بله بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه‌های آینده چالش این بحث رو با رفیق محمد رضا شارگونی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.